بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. با ادامه فصل دوم درس حسابداری مالی در خدمتون هستیم امروز. فصل دوم رو یک بخشش رو جلسه قبل گفتیم، آشنا شدید با صورت سود و زیان و عناصری که تشکیل میدن این صورت رو و شکل حالا ظاهریش، همونطور یک سری اقلامی که نیاز هست به صورت خاص و مشخص در صورت‌های مالی آورده بشن، اینها رو در خصوصش صحبت کردیم و نحوه نمایش و انعکاسش توی صورت‌های مالی و صورت سود و زیان بحث کردیم و نشون دادیم اون رو. ادامه فصل در خصوص تغییر در برآوردهای حسابداری هست. در حسابداری استفاده از موارد پیش بینی شده و برآورد شده یک امر طبیعی هست. معمولا زمانی که داریم از این برآوردها استفاده میکنیم، در اون زمان این برآوردها صحیح ترین حالت خودشون هستن، یعنی مناسب ترین حالتی که میتونیم استفاده کنیم برای برآورد حالا اعداد و ارقام یا درصدها و نسبتها در اون زمان از نظر خودش مناسب ترین برآورد هست. اما ممکنه با گذشت زمان یک سری اطلاعات جدیدتری من کسب کنم و یک سری اتفاقات بیفته که نیاز باشه این برآوردها تغییر پیدا کنه. مثلا مثل محاسبه میزان مطالبات مشکوک الوصول، اگه خاطرتون باشه قبلا خوندیم برای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول شما باید یک نرخ رو برآورد و پیش بینی کنید. یا یعنی اینکه در خصوص عمر مفید دارایی، زمانی که میخواین استهلاکش رو حساب کنید، عمر مفید دارایی رو نیاز دارید یا ارزش اسقاطش رو نیاز دارید، که اینها یک سری اعداد و ارقامی هست که به صورت برآوردی و پیش بینی شده هست. یا روش هایی که استفاده میشه برای محاسبه استهلاک، اینها ممکنه با گذشت زمان و رسیدن به یک سری اطلاعات جدید نیاز باشه که این برآوردها و اینها رو، این روش ها رو تغییر بدیم، که اصطلاحا بهش میگن تغییر در برآورد حسابداری. بعضی از این تغییرها فقط بر سود و زیان دوره جاری تاثیر میذاره، مثلا مثل همین نرخی که استفاده میشه برای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول. شما یک نرخ رو بر اساس میزان فروش، مثلا میگه 10% میزان فروش یا حالا 5% میزان فروش، به عنوان مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده در نظر میگیرید. این رقمی که پیش بینی کردین، این درصدی که پیش بینی کردید، فقط بر سود و زیان دوره جاری تأثیر میذاره. یعنی شما میان 5% رو حالا ضرب در میزان فروش میکنید و میگید حالا ایکس ریال مشکوک هست از مطالباتمون به وصولش، بنابراین اون رو به عنوان هزینه شناسایی میکنید و مربوط به همون دوره جاری هست. در مقابل ممکنه که تغییری که در برآورد انجام میدید، علاوه بر این که در دوره جاری تأثیر میگذاره، بر دوره‌های آتی هم اثرگذار هست. مثل عمر مفید دارایی، شما اگر دارایی ثابت رو عمر مفیدش رو فرضاً 10 سال حساب کنید، پیش بینی کنید، برآورد کنید، استهلاکی که برای این دوره حساب میشه بر اساس این 10 سال تأثیر میگذاره، خب هزینه استهلاکی بر سود و زیان دوره جاریتون تأثیر میگذاره. خب این باید 10 سال به مبلغ فرضاً X ریال داراییتون رو مستهلک کنید و پس برای سال بعد هم این برآوردی که کردین از عمر مفید دارایی تأثیر میگذاره توی هزینه های سال بعدتون و به تبع بر سود و زیان سال های بعد و دوره های بعد هم اثرگذار هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر من تغییر بدم برآوردهای حسابداری رو، دیگه نیاز نیست که برگردم به دوره های قبل و اثر این تغییر رو بر دوره های قبل هم در نظر بگیرم. پس نیاز نیست تغییر در برآوردها رو برگردیم به عقب و اونها رو حالا اصلاح کنیم، یا اثری که این تغییر داره بر دوره قبل رو به دست بیاریم. اصطلاحا بهش میگن چی؟ عطف به ما سبق نمیشه. یعنی تغییر در برآوردهای حسابداری عطف به ما سبق نیست و عطف به ما سبق نخواهد شد. پس این یکی از ویژگی هایی هست که در تغییر در برآورد حسابداری شما باش مواجه هستید. مثلا فرض کنید ماشین آلاتی شما خریداری کرده شرکت به مبلغ 800 هزار ریال. عمر مفید ماشین آلات رو گفته 10 سال و ارزش اثباتش 0 هست. از روش خط مستقیم برای استهلاک ماشین آلات استفاده میشه. یعنی شما از سال X1 باید به مدت 10 سال به روش خط مستقیم استهلاک رو حساب کنید. حالا میگه در ابتدای سال X5، یعنی بعد از گذشت چند سال، بعد از گذشت 4 سال، در ابتدای سال X5 شرکت متوجه میشه که این ماشین آلات فقط 3 سال دیگه قابل استفاده هستن. یعنی شما زمانی که 4 سال مستهلک کردین دارایی رو، با توجه به عمر مفید پیش بینی شده اولیه، انتظار دارید هنوز 6 سال دیگه همچی داراییتون مستهلک میشه که جمع میشه 10 سال. اما در ابتدای سال پنجم یا انتهای سال چهارم متوجه میشید که چی؟ فقط 3 سال دیگه ماشین آلاتتون عمر خواهد کرد. میخوام حالا با استفاده از این تغییر برآورد و با توجه به این تغییر هزینه استهلاک ماشین آلات رو حساب کنیم. خب گفتیم که تغییر در برآورد حسابداری عطف به ما سبق نمیشه. یعنی برای سوالهایی که هنوز تغییر در برآوردی صورت نگرفته، ما به همان صورتی که قبلا استفاده میکردیم و به همون روشی که استهلاک رو حساب میکردیم، یعنی اینجا استهلاکش رو حساب میکنیم با همون عمر مفید 10 سال. خب خط مستقیم چجوری بود استهلاکش؟ روش محاسبش این بود که بهای تمام شده منهای ارزش اثبات تقسیم بر عمر مفید دارایی می شد. بهای تمام شدهش 800 هزاره. منهای ارزش اثبات گفته نداره، 0 هست. تقسیم بر 10 سالی که در ابتدا پیش بینی شده. تقسیم که بکنیم میشه 80 هزار. پس هزینه استهلاک سالانه 80 هزار هست، با فرض اینکه چی؟ عمر مفید شرکت 10 سال باشه. سال X1, X2, X3 و X4، یعنی 4 سال بر اساس همین 10 ساله من استهلاک رو حساب کردم. اگر بخوام هزینه استهلاک این 4 سال رو حساب کنیم، 4 رو ضرب در 80 هزار کنیم میشه 320 هزار هزینه استهلاک سالهای X1 تا X4. خب تا اینجا که مشکلی نداره. میرسیم ابتدای سال X5. ابتدای سال X5 مشخص میشه که شرکت فقط 3 سال دیگه عمر میکنه. خب از اینجا به بعد ما فرض میکنیم که عمر مفید داراییمون 3 سال هست. دیگه کاری به اون 10 سال و یا اینکه حالا بگیم چون هنوز 4 سال گذشته و 6 سال دیگه هنوز مونده، اصلا کاری به اعداد و ارقام قبلیه نداریم. حالا انگار میشه یک مسئله جدید که عمر مفید دارایی 3 سال هست. خب برای اینکه استهلاک رو حساب کنیم برای سال X5 و حالا 2 سال بعدش که جمع میشه 3 سال، باید ارزش دفتری دارایی رو به دست بیاریم در ابتدای سال X5 یا پایان سال X4. ارزش دفتری چجوری محاسبه میشد؟ میشد بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته سالهای قبل، دیگه 800 هزار بهای تمام شده بوده، استهلاک 4 سال قبل میشه 320 هزار که به دستش آوردیم توی قسمت بالا، کم بکنیم میشه ارزش دفتری در ابتدای سال X5 یا پایان سال X4 480 هزار. پس الان انگار یک مسئله جدید داریم که ارزش داراییمون 480 هزاره، این 480 هزاره باید ظرف 3 سال دیگه مستهلک بشه، پس 480 منهای ارزش اسقاط که نداره 0 هست تقسیم بر چی؟ 3 میکنیم، میشه 160 هزار هزینه استهلاک سالانه برای سالهای X5, X6 و X7. پس این از تغییر در رویه حسابداری هست که یک مثالی در رابطهش دیدید. سوالی ندارید؟ بچه ها صدای منو دارید؟ دوستان صدای منو دارید؟ خب خیلی هم خوب. خانم تابوسی گفتن یه بار دیگه هزینه محاسبه، فرمول محاسبه هزینه استهلاک چه بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط تقسیم بر عمر مفید از روش خط مستقیم هست. حالا ممکنه صورت سوال روش های دیگر رو هم بهتون بگه، حالا مثلا استهلاک بر اساس یک روش دیگه محاسبه شده باشه. پس با توجه به اینکه صورت سوال چی ازتون خواسته میتونید این رو حساب کنید. شما با صورت سود و زیان آشنا شدید قسمت‌های قبلی. یکی از مواردی و یکی از حساب‌ها و گزارشاتی که بلافاصله بعد از حساب سود و زیان یا صورت حساب سود و زیان اینجوری بگیم میاد، معمولاً حساب سود و زیان انباشته هست. از چه قسمت‌هایی تشکیل شده این حساب سود و زیان انباشته؟ یک سود خالص داره که شما این رو از صورت سود و زیان که محاسبه کردید میتونید اینجا بیارید. این سود خالص دورتون اگر با سود انباشته سال‌های قبل جمع بشه در آخر بهتون یک سودی میده که میتونید اون رو تقسیم کنید بین حالا سهامداران یا به صورت حالا اندوخته در نظرش بگیرید و یا اندوخته قانونی یا سایر اندوخته ها. این روند رو توی گردش حساب سود انباشته میبینید. اما الان تمام این قسمت ها رو شما قبلا خوندی و میتونید حساب کنید. اما یه قسمت داره به عنوان تعدیلات سنواتی خط سطر سوم اگه ببینید. تعدیلات سنواتی میخواییم ببینیم یعنی چی؟ شما سود خالص دوره رو دارید، سودی دارید از سالهای قبل، اصطلاحاً بهش میگن سود انباشته. این سود انباشته ممکنه یک سری رویدادها و اتفاقاتی بیفته و شکل بگیره که باعث بشه شما نیاز داشته باشید سود انباشته و سودهای سال دوره های قبل رو تعدیل کنید یا اصلاح کنید. اصطلاحاً این تعدیلات سنواتی یعنی اصلاح سود دوره قبل. از چه چیزی ناشی میشه؟ چجوری میتونیم این تعدیلات سنواتی رو تشخیص بدیم؟ تعدیلات سنواتی در واقع اصلاح اشتباهات با اهمیت مربوط به سنوات قبل هست. یا بر اساس اصلاح کردن اشتباهات ایجاد میشه و یا بر اساس تغییر در رویه های حساب داری. صفحه خانم لیموی صفحه 29 کتاب هستیم. صفحه 29 کتاب. خب شما زمانی که تعدیلات سنواتی نیاز داشته باشید انجام بدید و سود و زیان دوره های قبلتون رو اصلاح و تعدیل کنید، باید اثر این تعدیل رو بر سود و زیان انباشته ابتدایی دوره در صورت های مالی منعکس کنید. و اگر صورت های مالیتون دارای ارقام مقایسه باشه اونها رو هم باید مجدداً ارائه کنید. اصطلاحاً میگن تجدید ارائهش کنید. حالا میخوام ببینم اصلا این تغییر در رویه های حسابداری چجوری هست و همینطور اصلاح اشتباهات به چه صورت انجام میشه. اگه خاطرتون باشه توی فصل قبل گفتیم که یکی از ویژگی هایی که صورت های مالی باید داشته باشن تا بتونیم اون صورت های مالی رو برای دوره های مختلف مقایسه کنیم با هم دیگه اینه که اطلاعات قابل مقایسه باشن. یعنی یکی از خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن اطلاعات بود. برای به دست اومدن و رسیدن به این خصوصیت کیفی باید رویه های حسابداری که استفاده می شد تا جایی که امکان داشت شرکت اونها رو از یکسان به کار بگیره و از رویه های حسابداری یکسانی استفاده کنه. اما ممکنه یک زمانی حالا با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری ممکنه تغییر پیدا کنه و استانداردهای جدیدی روی کار بیاد یا بر اساس یه سری قوانین مجبور باشیم که این رویه ها رو تغییر بدیم. مثلا شرکت بیاد برای ارزیابی موجودی کالا روش مثلا از روش میانگین تغییر روش بده به روش فایفو، یا اینکه از روش درصد پیشرفت کار استفاده کنه توی حسابداری پیمان‌های بلند مدت، حسابداری پیمانکاری از روش درصد پیشرفت کار استفاده کنه به جای روش کار تکمیل شده، یا اصلا شخصیت گزارشگری شرکت تغییر پیدا کنه. اینها مواردی هست که باعث میشه رویه های شرکت تغییر پیدا کنه یا تغییر در رویه حسابداری رخ بده. در این حالت شرکت باید تمام اعداد و ارقامی که مربوط به دوره جدید هست بر اساس روش و رویه جدید بیاد منعکس کنه. دوستان یه تعدادی انگار فقط دارن چت میکنن اینجا، لطفاً اگه کسی سوال داره دستش رو، چیز اینجا ننویسید، اگه کسی سوال داره دستش رو ببره بالا، من میکروفونش رو باز کنم یا حالا بعداً پایین میتونه تایپ کنه سوالش رو بپرسه، وگرنه اینجا هم حواس بقیه دوستانتون پرت میشه هم خودتون هم چیزی متوجه نمیشید. گفتم اگر که تغییر در رویه صورت بگیره، اولین قدم این هست که ارقام مربوط به دوره جدید بر اساس روش و رویه جدید منعکس بشه. همینطور اثراتی که ممکنه این تغییر رویه بر دوره‌های قبل داشته باشه، تغییری که بر سود و زیان دوره قبل داره رو باید محاسبه کرد و به دست بیارید. به چه صورت؟ باید شما تفاوت بین سود انباشته اول دوره‌ای که این تغییر رویه صورت میگیره که با استفاده از همون رویه حسابداری قبلی دیگه به دست اومده و حساب شده، این رو تفاوتش رو بگیرید با سود انباشته ابتدای دوره تغییر، با فرض اینکه شما از رویه حسابداری جدید در دوره‌های گذشته هم استفاده می‌کردید. این نشون دهنده و روشی است که شما می‌تونید اثر انباشته این تغییر رویه رو حساب کنید. و قدم سوم این هست که اگر صورت‌های مالی دارای ارقام مقایسه‌ای هست، باید اونها رو هم تجدید ارائه کنید، یعنی اعداد و ارقام سال‌های قبل و دوره قبل رو هم باید بر اساس رویه جدید در صورت‌های مالی منعکس کنید. یک زمانی بین تغییر رویه حسابداری و تغییر برآورد حسابداری شما گیج میشید، نمیتونید تشخیص بدید کدومش، آیا این رویدادی که اتفاق افتاده تغییر رویه است یا تغییر در برآورد است. در چنین شرایطی شما اون رو به عنوان تغییر در برآورد تلقی میکنید و دیگه نیازی نیست که عطف به ما سبق بشه و حالا بخواید موارد مربوط به سالهای قبل رو اصلاح کنید و یا تعدیل کنید. خب این مثال رو نگاه کنید، این یکی از همون مواردی بود که اول گفتیم میتونه تغییر در رویه مثل تغییر از روش توی ارزیابی موجودی کالا، مثلا از روش فایفو به روش میانگین یا برعکس باشه. توی صورت سوال گفته چی؟ شرکت در ابتدای سال X2 تصمیم گرفت روش ارزیابی موجودی کالاش رو از روش میانگین به روش فایفو تغییر بده. حالا میگه با استفاده از این اطلاعاتی که بهمون داده، تعدیلات سنواتی یا همون اثراتی که ناشی از تغییر روش هست رو، اثرات انباشتش رو حساب کنیم و بابت اون ثبت‌هاش رو توی دفاتر بزنیم. خب برای محاسبه اثر انباشته گفتیم باید بیایم تفاوت بگیریم بین اینکه اگر من از روش قبلی استفاده می‌کردم یا از روش قبلی استفاده می‌شده برای محاسباتم در دوره‌های قبل و اگر روش رویه جدید رو به کار بگیرم برای سال‌های قبل با فرض اینکه در سال‌های قبل از رویه جدید استفاده می‌کردم چه تفاوتی چه اختلافی ایجاد می‌شده و حالا تأثیر می‌تونسته بذاره بر سود و زیان انباشته توی این سال‌هایی که داریم بررسی می‌کنیم. توی سال X1 یعنی سال قبلمون اگر من از روش میانگین موزون استفاده می‌کردم برای ارزیابی موجودی کالا اون رو 400 هزار نشون میداد و محاسبه میکرد. اما اگر از رویه جدید یعنی استفاده از روش فایفو در سال قبل هم استفاده میکردم موجودی کالا رو به چه اندازه نشون میداد؟ گفته 440. پس تغییر در این روش باعث شده که اگر من این روش رو در سال قبل هم استفاده میکردم 40,000 باید موجودی کالام رو بیشتر نمایش میدادم. خب پس باید ثبتی بزنیم، یک ثبت اصلاحی بزنیم که در دوره جاری بیاد موجودی کالا رو به اندازه این 40,000 افزایش بده. موجودی کالام میشه 40,000 بدهکار، اما افزایش در موجودی کالا باعث افزایش سود میشه یا زیان؟ بله باعث افزایش سود میشه. پس باید از اون طرف یک سود و زیان هم شناسایی بشه. پس حساب سود و زیان انباشته چون مربوط به سالهای قبل هست، سود و زیان انباشته رو به استانکار میکنید و انگار سود شناسایی میکنید به اندازه 40,000. حالا چون صورت سوال گفته که نرخ مالیات رو هم در نظر بگیرید، میتونید مالیات این سود رو هم حساب کنید، یعنی 25% 40,000 رو هم حساب کنید که میشه 10,000، یعنی به اندازه 10,000 هم بدهی به اداره دارایی یا مال به عنوان مالیات باید شناسایی کنید به عنوان مالیات پرداختنی. خب یه بار دیگه میگم خانم زاره، شما سال X2 تصمیم گرفتین که روش ارزیابی موجودی کالاتون رو از میانگین موزون تغییر بدین به فایفو. خب پس سال X2 دیگه کاری به X2 نداره، شما سال X2 میانید بر اساس همون روش جدید، همون اعداد ارقامی که خود صورت سوال داره. من برم گرم اسلاید قبل ببینید، موجودی کالا طبق روش فایفو در سال X2 گفته 570,000. پس من توی حالا صورت‌های مالی و حالا بقیه گزارشاتی که میگیرم، هم گزارشاتی که تهیه میکنم، همین 570 رو برای سال X2 در نظر میگیرم. پس ارقام مربوط به دوره جاری بر اساس رویه جدید میان منعکس میکنم تو صورت‌های مالی. حالا برمیگردیم قدم دوم، گفتم اینه که بیام اثرات انباشته ناشی از تغییر روش رو هم به دست بیاریم. خب یعنی باید برگردم تو سال قبلم. چجوری به دست می آوردیم؟ به این شکل که اگر من از رویه جدید در سال قبل استفاده می کردم موجودی کالام رو به چه اندازه نشون می داده؟ خب اگر من از رویه جدید استفاده کنم، یعنی از روش وایفو استفاده کنم، موجودی کالا رو 440,000 باید شناسایی میکردم، در صورتی که سال قبل روش میانگین استفاده کردم و 400,000 شناسایی شده توی دفاتر من. پس به اندازه تفاوت این دوتا، یعنی 440,000 و 400,000، یعنی به اندازه 40,000 شما موجودی کالا رو کمتر شناسایی کردیم در دوره قبل. بنابراین باید بیان یک ثبت بزنید که موجودی کالا رو برسونید از 400 به 440. موجودی کالا رو 400 به اندازه 40,000، یعنی تفاوت این دوتا بدهکار میکنید و سود و زیان انباشته رو بستانکار میکنید. حالا اگه مالیات رو هم خواسته بود که میان مالیات رو به دست میارید که 25% 40,000 اومده حساب کرده، گفته 10,000 مالیات مابقیش رو به عنوان سود و زیان انباشته در نظر گرفته که 30,000 هست. متوجه شدین؟ خانم زاره متوجه شدین؟ دومین موردی که تعدیلات سنواتی ازش ناشی می شد و نشأت می گرفت اصلاح اشتباهات بود. ممکنه توی دوره های قبل سری اشتباهاتی صورت گرفته باشه، یک سری ثبت ها شما زده باشید، یک سری اتفاقات افتاده باشه، ولی دوره‌ای که در حال حاضر درش قرار دارین متوجه این اشتباه بشید و نیاز داشته باشید که اون اشتباه رو اصلاح کنید. حالا میتونه به صورت اشتباهات ریاضی باشه، اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری باشه، یا یک رویه غیر استاندارد استفاده میکردی و حالا به جاش یک رویه استاندارد حسابداری باید جایگزین اون بشه. اینها مواردی هست که شما باید اصلاح کنید حساباتون رو یا اصطلاحاً تعدیل کنید. اگر این اشتباهات فقط بر ترازنامه یا صورت سود و زیان تأثیر بگذاره، دیگه این به عنوان تعدیل سنواتی تلقی نمیشه. مثلا فرض کنید شما به جای اینکه یک قلم رو به عنوان تجهیزات توی دفاترتون ثبت میکردید، اومده این مثلا به عنوان ملزومات ثبت کردید. این یک اشتباه طبقه بندی هست و تأثیری در نهایت بر سود و زیان شما نخواهد داشت، بر صورت‌های مالیتون تأثیر نداره. اما ممکن این اشتباه هم بر ترازنامه تأثیر بذاره، هم بر صورت سود و زیان. مثلا فرض کنید برای یک سال شما هزینه استهلاکی رو محاسبه نکردید. خب وقتی هزینه استهلاک رو محاسبه نکردید برای سال، توی صورت سود و زیان اون دورتون انگار اومده سود و زیان رو بیشتر نشون دادید، سود رو بیشتر نشون دادید، زیانی بابت این هزینه بابت استهلاک محاسبه نکردید. خب این بر صورت سود و زیان تأثیر میذاره و از اون طرف هم استهلاک انباشته شما شناسایی نکردید، پس توی ترازنامه هم روی دارایی هاتون تأثیر گذار هست. پس در این حالت هست که شما باید این اشتباهات رو به عنوان تعدیلات در نظر بگیرید و اصلاح کنید. به صفحه 32 کتاب اومده یک مثال کلی گفته در رابطه با همین تعدیلات حساب داره. این رو با هم حل میکنیم. کسایی که کتاب دارن کتاب رو باز کنن بهتر متوجه میشن. اینجا یکم پیز افتاده عکس مثاله. خب صورت سود و زیان و ترازنامه و همینطور گردش حساب سود و زیان انباشته رو بهتون داده صورت سال. همینطور که گفتیم الان میبینید گردش حساب سود انباشته معمولا بعد از صورت سود و زیان میاد و حالا اطلاعاتی رو به ما میده در خصوص سود انباشته و سود پایان سال به صورت انباشته. برای سال X4 رو نگاه کنید. فروش رو گفته 900,000 توی صورت سود و زیان. بهای تمام شده 520,000 ازش کم شده، شده سود ناخالص 380,000. هزینه های اداری عمومی به اندازه 90,000 ازش کم شده، شده 290 سود عملیاتی. خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی رو بهمون داده 320,000. مالیات ازش کم شده 80,000، سود خالص رو داده 240,000 این مال سال X4 هست. یک ستون هم داده سال X که همون اطلاعات و ارقام مقایسه ای هست، مربوط به سال قبل هست. فعلا سال X4 رو در نظر بگیرید. سود خالص 240,000 منتقل شده به حساب گردش سود انباشته، یعنی 240,000 اومده به عنوان سود خالص شناسایی شده. سود انباشته در ابتدای دوره با سود خالص جمع میشه که مبلغ 130,000 هست. این سود انباشته در ابتدای سال همون سود انباشته در پایان سال قبل هست که با فلش میبینید که بهتون براتون مشخص کردم. این 130,000 از سال قبل اومده منتقل شده به سود انباشته ابتدای سال X4، جمع شده شده 370,000. سودی که ما میتونیم تقسیم کنیم، تخصیص بدیم حالا بین سهام دارم. سود سهام پیشنهادی رو گفته 200,000 که از این 370,000 کم شده شده 170,000. برای سال X هم به همین صورت. و بعد هم اومده ترازنامه رو بهتون داده. دارایی های جاری به اضافه دارایی های ثابت منهای استهلاک انباشته که شده 980 سمت راست ترازنامه و سمت چپ رو هم که دارید میبینید. حالا گفته هزینه استهلاک ساختمان اداری که سالانه 20,000 بوده در سالهای X1 تا X به حساب منظور نشده. خب یعنی به اندازه 3 سال هزینه استهلاک رو شناسایی نکرده. میخواد بگه که و ازمون میخواد که این اشتباه رو اصلاح کنه و توی دفاتر این هزینه استهلاک رو منظور کنه. خب شما چند سال استهلاک رو حساب نکردید؟ سال، یعنی سال X1, X2 و X3 استهلاک حساب نشده به اندازه 20,000. پس 3 تا 20,000 شما هزینه شناسایی نکردید. پس باید به اندازه 60,000 سود و زیان شناسایی، کنید. چون مربوط به سال قبل هست، سود و زیان انباشته بدهکار میشه به اندازه 60,000 و همینطور استهلاک انباشته رو هم خب به همین اندازه شناسایی نکردی و توی دفاتر نیومده. پس استهلاک انباشته رو هم باید بابتش ثبت بزنید و قسمت بستانکار ثبتمون میشه 60,000 استهلاک انباشته یه ساختمان. این از ثبتی که میزنیم. اما حالا چجوری توی صورت‌های مالیمون منعکسش کنیم؟ چجوری صورت‌های مالی رو اصلاح کنیم؟ سال X4 رو نگاه کنید. فروش شده 900,000. این همون اطلاعاتی که صورت سوال داده. حالا میخوایم اصلاحاتش رو توی این انجام بدیم. فروشمون بود 900,000، منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته 520,000 شده 380,000 سود ناخالص. هزینه های اداری عمومی 90,000، سود عملیاتی شده 290,000، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی باش جمع شده شده 320,000 سود قبل از مالیات. مالیات 80,000 ازش کم شده شده 240,000. این صورت سود و زیانی بوده که حالا قبلا بهمون داده، دقیقا همونه، هیچ تغییری فعلا نکرده. حالا میایم تو گردش حساب سود انباشته. گفتیم یکی از مواردی که به عنوان تعدیل سنواتی شناسایی میشه همین چیه؟ اصلاح اشتباهات هست. پس اصلاح اشتباهمون رو باید به عنوان تعدیل سنواتی برای سال X4 در نظر بگیریم. سود خالصمون همون 240,000 بالا هست. سود انباشته در ابتدای سال رو گفته 130,000 که این سود انباشته مربوط به سود سالهای قبله که 130,000 شناسایی کردیم. اما ما 3 تا 20,000 یعنی اندازه 60,000 سود رو در سالهای قبل انگار بیشتر شناسایی کردیم به دلیل اینکه هزینه استهلاک رو ثبت نکرده بودیم. خب پس باید سود انباشته در ابتدای سال رو به اندازه این 60,000 کم کنیم. میشه چقدر؟ 130 منهای 60 میشه 70,000. اصطلاحاً بهش میگن سود انباشته ابتدای دوره به صورت تعدیل شده. خب این 70,000 یعنی سود انباشته تعدیل شده به اضافه سود خالص میشه 240,000، میشه 310,000 سود قابل تخصیص، که از این سود قابل تخصیص 200,000ش خود صورت سوال توی صورت سود و زیان اولتون گفته به عنوان سود سهام پیشنهادی هست. 310 منهای 200 میشه 110,000 سود انباشته در پایان سال. بچه ها کسایی که کتابشون فرق میکنه، خب روش کار که تغییر نکرده، همینجا اینو گوش بدید. کتابتون هم انگار یه مثال دیگه است، اون رو بعدا میتونید حل کنید و ببینید داخل کتاب، وگرنه روند کار که من دارم توضیح میدم گوش بدید، اون رو هم متوجه میشید. حالا اعدادتون یکم فرق میکنه. خب متوجه شدید این سال X4 رو؟ خب برای سال X3، حالا سال X3 رو هم نگاه کنید. سال X3 فروش 750,000 منهای بهای تمام شده 435,000 شده 315 سود ناخالص. هزینه های اداری عمومی رو توی صورت سود و زیان اولیه 65,000 نوشته. خب سال X3 انگار من برای سال X3 چیکار هزینه استهلاک رو حساب نکردم به اندازه 20,000، پس باید بیام توی این صورت سود و زیان و مبالغی که دارم، ارقامی که دارم تجدید ارائه میکنم، این رو هم در نظر بگیرم. پس 65,000 قبل از انجام تعدیلاتم بود، 20,000 رو باید به عنوان هزینه استهلاک سال X3 بهش اضافه کنم. 65,000 به اضافه 20,000 میشه 85,000. پس هزینه های سال X میشه 85,000. خب از 315 کم شده، سود عملیاتی شده 230، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ازش کم شده، سود قبل از مالیات شده 220,000، مالیات 60,000، سود خالصمون 160,000. صفحه 33 کتاب هست. خب میریم قسمت گردش حساب سود انباشته. سود خالص قسمت بالا به دستش آوردیم برای سال X 160,000. سود انباشته در ابتدای سال رو هم داشتیم، خود صورت سوال داده بوده 100,000. حالا تعدیلات سنواتی. خب سال X 20,000ش رو، 20,000 هزینه استهلاک رو اون بالا به عنوان هزینه های اداری و عمومی اومدیم انعکاس دادیم آوردیمش. اما برای سالهای قبل، چون تعدیلات سنواتی یعنی مربوط به سالهای قبل، یعنی سال X2 و X1 که هزینه استهلاک رو شناسایی نکردیم، باید تو این قسمت لحاظش کنیم. پس 2 تا 20,000 میشه چقدر؟ 40,000 به عنوان تعدیلات سنواتی، که از سود انباشته ابتدای سال X کم میشه، میشه سود انباشته تعدیل شده، سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده، که میشه 60,000. 60,000 با سود خالص 160,000 جمع میشه، میشه سود قابل تخصیص 220,000. ازش سود سهام پیشنهادی یعنی 150,000 رو کم میکنیم، میشه سود انباشته در پایان سال 70,000. میبینید که با فلش بهتون نشون داد این 70,000 سود انباشته پایان سال X همون سود انباشته تعدیل شده در ابتدای سال X4 هست. حالا اونجا با استفاده از محاسبات بهش رسیدیم، میتونستید از اینجا هم بیاریدش که مستقیما از سال X منتقل بشه به سال X4. این از صورت سود و زیانش که اصلاحش کردیم و حالا مبالغی که تجدید ارائه داشت برای سال قبل اونها رو هم در نظر گرفتیم. حالا میایم سراغ ترازنامه.
سال X4 دارایی جاریمون 360,000، دارایی ثابت 800,000، استهلاک انباشته اگه توی ترازنامه اولیه که بهتون داده نگاه کنه استهلاک انباشته 180,000 هست. خب طبق ثبتی که زدیم استهلاک انباشته رو باید به اندازه 60,000 افزایشش بدیم، پس 180,000 با 60,000 جمع میشه 240,000. از جمع داراییمون کم میشه، کل دارایی هامون میشه 920,000. قسمت چپ ترازنامتون بدهی ها رو داریم 310,000، سرمایه 500,000، سود انباشته رو توی اسلاید قبل و توی گردش حساب سود انباشته به دستش آوردید، برای سال X4 شد 110,000 که باش جمع میشه 920,000. ترازنامه سال 94تون تراز میشه. برای سال 93 هم به همین منوال، دارایی جاری 200,000، دارایی ثابت 800,000، استهلاک انباشته، یعنی استهلاک انباشته مربوط به سال X1, X2 و X3، 3 تا 20,000 میشه 60,000. خودش هم صورت سوال اگه برگردید 120,000 بهمون داده، 120,000 به اضافه 60,000 میشه 180,000. این میشه سمت راست ترازنامه. سمت چپ رو هم که حالا بدهی و سرمایه همون اعداد قبلی هست، ولی سود انباشته اونی هست که توی گردش حساب سود انباشته توی اسلاید قبلی به دست آوردید. که ترازنامه هم اینجا تجدید ارائه شد و ارقام جدید جایگزین شد. اگه کسی سوالی داره دستشو بگیره بالا که حالا متوجه شدید؟ خب این از صورت سود و زیان بود و حالا تعدیلاتی که صورت می گرفت بابت اصلاح اشتباه ها، تغییر برآورد ها رو گفتیم و تغییر رویه ها که گفتیم به چه صورت باید عمل کنیم. یکی دیگه از صورت های مالی اساسی صورت سود و زیان جامع هست. معمولا توی صورت سود و زیان اون سود و زیان کامل و جامع رو به من نشون نمیده، منعکسش نمیکنه. چرا؟ چون که بعضی از اقلام هستن که مستقیما میرن به حساب حقوق صاحبان سرمایه، یعنی بدون اینکه توی سود و زیان من انعکاس داده بشه مستقیما بر حساب حقوق صاحبان سرمایه تاثیر میگذارن. بنابراین اون رقمی که صورت سود و زیان به من نشون میده یک سود و زیان جامع نیست. پس نیاز هست یک صورتی که بتونه سود و زیان جامع رو به صورت کامل به من نشون بده که همین صورت سود و زیان جامع هست. شامل چه چیزهایی هست این صورت سود و زیان جامع؟ یک سود و زیان خالص داریم که همون سود و زیانی هست که طبق صورت سود و زیان به دست میاد. یه قسمتش سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده هست. این سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده هم مواردی هست که گفتیم مستقیم توی حقوق صاحبان سرمایه منظور میشن، توی صورت سود و زیانمون نمیان. مثل چی؟ مثل مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت یا سود و زیان حاصل از تسعیر ارز. این جور موارد که توی صورت سود و زیان نمیان منعکس میشن توی صورت سود و زیان جامعه. و همینطور تعدیلات سنواتی. حالا شکلش به چه صورت هست؟ سود خالص رو گفتیم از صورت سود و زیان میاریم. مواردی هم که توی صورت سود و زیان نمایش داده نمیشه و مستقیما به حساب حقوق صاحبان سهام میاد با سود خالصمون، حالا اگه مثبت باشه یعنی به عنوان سود باشه جمع میشه، اگر زیان باشه ازش کم میشه. عددی رو که به من میده سود جامع دوره مالی هست. این سود جامع دوره مالی تعدیلات سنواتی حالا اگه به صورت مثبت باشه بهش جمع میشه، اگه به صورت منفی باشه ازش کم میشه. سود جامعه شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی رو به من میده. این مثال رو در نظر بگیرید. سود خالص رو داده 750,000، تعدیلات سنواتی مثال صفحه 35 هست، تعدیلات سنواتی 120,000، بدهکار، یعنی وقتی گفته بدهکار یعنی انگار حساب سود و زیان انباشته رو باید بدهکار کنیم، یعنی به عنوان زیان در نظرش بگیریم. مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی 200,000، زیاد تحقق نیافته سرمایه گذاری های بلند مدت 150,000. گفته صورت سود و زیان جامع رو در نظر بگیریم و برای این کار باید چیکار کنید؟ سود خالص رو دارید 750,000، مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت باهاش جمع میشه 200,000، زیان تحقق نیافته ناشی از سرمایه گذاری های بلند مدت 150,000 ازش کم میشه چون زیان هست، میشه سود جامع سال مالی مبلغ 800,000. تعدیلات سنواتی رو گفته بدهکار هست، پس ازش عنوان یک زیان هست، پس ازش کم میکنید 800,000 منهای 120,000 میشه 680,000. سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی. سوالی ندارید؟ خب در ادامه یه چند تا تمرین آوردم، اینا رو ایشالله حل کنید. تا حالا جلسه ای که برای حل تمرین میذاریم اینها رو داوطلب هر کی بود برای تمرینات آماده باشه که حلشون کنیم. خب دوستانی که هستن حاضرشون بزنن. اینم از فصل دوم. یک استراحت کنید که کلاس بعدی حسابداری مدیریت مالی رو ان شاء الله داشته باشیم. خسته نباشید.